اجازه میفرمایید؟ با اجازه. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه عبارتی را از منتها خونده این جلسه قبل که نکته ای را که از فرمایش ایشون بود اینجوری من عرض کردم که ایشون فرمودن که مسئلتون اذا رع الهلاله اهل بلده وجب الصوم على جمیع الناس برسو باید تصریح میکنم جمیع الناس میشه سوا اون تباعدت البلاد او تفاید. این شروع متن منتها بود. خب و بهی قال احمد و لیس ابن سعد و کذا و بعض اصحاب سعد و قال شیخ رحمه الله. شیخ چی فرمودن؟ فرمودن این کانت البلاد متقاربه لا تختلف فی المطالع که بغداد و البصره به روزکان حکمها واحد ولو تباعدت که بغداد و مصر کان لکل بلدین حکم و نفسه. درسو مرحوم علامه از شیخ اینا نقل میکنن. درسو بعد ادامه میدن که و روی عن اکرمه انه قال لأهل کل بلد رؤیتهم و هو مذهب و کذا. الان عبارت منتهای علامه از این چی استفاده میشه؟ مرحوم علامه میگن نظر شیخ و نظر اکرمه دوتا نظره یا یه نظره؟ این سؤال خیلی دقیق و خوبیه. تلقی جناب علامه در منتها از این که فرمودن قال شیخ کذا و روی عن اکرمه و کذا، یعنی این دو تا یکیه؟
قول به تفصیل برای شیخ قائل میشن؟
چرا، ولی دنبالش میگن و روی عن اکرمه. این روی یعنی هم حرف شیخ هست؟ یا نه؟ چطور دو تاست؟ اکرمه میگه لأهل کل بلدن رؤیتهم، شیخ فرمودن بلاد متقاربه واحدن، بلاد متباعدن نه. اینی که من الان میخوام عرض کنم، من میخوام عرض کنم علامه رضوان الله علیه حرف شیخ را غیر از حرف اکرمه میبینم. ملاحظه میکنی این از این نظر اهمیت خاصی داره تو بحث ما. خب تفاوتش چی میشه؟ اگر در ما نحنف اینجور باشه، شما مطالبی را که در روایاتش هم بود مثلا تعبیر چی داشت؟ اهل الامصار اینجور نبود؟ در یه روایت که آوردنم اهل الامصار لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصم. اهل الامصار، امصار یعنی امصار نزدیک یا امصار عام، یعنی چه نزدیک چه دور. که ظاهرا همینجا عرض کردم که تو روایت یقینی چی بود؟ تصریح بود به این که یختت از سائلان، نه از امام، از سائل بود که حتی یختلف فرض و اهل الامصار. اونجا تصریح بود که مقصود سائل از اهل الامصار چی بود؟ بغداد که خودش بود و عراق، و تصریحش به اندلس و افریقا و مصر. اهل الامصار اینجور معنا کرد، نه بگیم عرش وقتی اون زمان میگفت اهل الامصار یعنی نزدیک هم باشه. اهل الامصار اونجا تصریح بود. تو روایات چی هم داره برای اوزهیه؟ ارزم که اوزهیه مثلا اهل الامصار اوزهیه یه جوره، اونایی که حاجی هنو تو مکه هم یه جور دیگه، اهل الامصار یعنی نزدیکای مکه، اصلا کسی به ذهنش نمیاد اهل الامصار با فاصله است. خب حالا اگر اینجوریه فرمایش شیخ با حرف اکرمه تفاوتش چی میشه؟ ببینید در فضای فقه کانه اونی که اول قدم است برای کسی که تو کلاس فقه میخواد بحث یه مطلبی را پیش ببره تشخیص موضوع، شاید بشه بگن حرف اول است و حرف آخر. دقیق ترین تشخیص را اون کسی که بخواد فقاهت بکنه باید تو موضوع انجام بده. موضوع حکم به تشخیص درست او دنبالش میاد پرهیز از قیاس، دنبالش میاد تنقیه منات درست، دنبالش میاد پرهیز از تنقیه منات غلط. همه اینا لازمه چیه؟ اینه که موضوع را خوب درست تشخیص بدیم. الان اگه میخوایم موضوع را تشخیص بدیم، تفاوت فرمایش شیخ در مبسوط با اونی که مروی از اکرمه هست از حیث دقت در موضوع فقهی تفاوت چی میشه؟ ایشون میگن بلاد متقاربه یکی هم مجزیه متباعدن، اکرمه میگه لأهل کل بلدن رؤیتهم. با این بحثایی که تا الان اومدیم و مکررم عرض کردم، این نکته ظریف توی این موضوع شناسی روشن میشه. اگر حرف اکرمه باشه که لأهل کل بلدین رؤیتهم تمام، خب اگه بخواید برید بگید توی بلد دیگه دیدن قضا کن، نیاز دارید بشاره و به اهل خبره بکی؟ بشاره. ببینید چقدر دقیقه بحث. شما چون میگید لکل اهل بلدن رؤیتهم تمام شد، میخواد بگید یه بلد دیگه هم دیدن قضا کن، بابا شارع بفرما. چرا؟ چون علل فرض شارع موضوع حکمش چی بوده؟ لکل بلدن رؤیتهم تمام. از کجا میخواد سرایت بدید به جای دیگه؟ اینجا هم بود که مرمای تهرانی تو الرساله که بود مجبور شدن به حکومت، یعنی همین مختار خودشون هم همین شد اهل کل بلد رؤیتو هم. خب پس روایت قضا چی؟ حکومت هست از ناحیه شارع. شارع حکومتا فرموده خب این موضوع بود، حالا من میگم بلد قریبم کر رؤیه فل بلد، این موضوع این قد تفاوت. اما شیخ چی میگن؟ شیخ میگن که بلد اگر دوتا نزدیک همه کافیست، موضوع حکم شرعی چی میشه اینجا؟ میشه احلال هلال. بلاد متباعده در یکی رؤیت میشه، در اون یکی احلال نشده چون متباعده. اما در بلاد متقاربه کافیست. چرا؟ چون احلال. خیلی تفاوت کرد. الان موضوع حکم شد چی؟ وجود هلال، احلال هلال. همین که شده خب متقاربه. خب وقتی میخواد شما از یه بلد رو مبنای شیخ رو این موضوع را که دقیق تشخیص دادید رو مبنای شیخ میخواید از یک بلد بگید بلد متقارب او هم یجزی، اینجا میری سراغ شارع یا میری سراغ خبره و عرف؟ میری سراغ عرف. چرا؟ چون اینجا دیگه کار شارع نداریم که شارع حرف خودش زد. موضوع حکم شرعی چی بود؟ احلال هلال. خب دو تا بلد نزدیک براشون احلال، یکیه که متباعده فرق میکنه، او براش احلال شده او نشده. لذا این به گمان و نکته مهمیه که حتما توجه کنیم. در چی؟ در این که موضوع دقیق فقهی در مارویان اکرمه با موضوع دقیق فقهی در مختار شیخ دو تاست. علامه هم عبارتشون در منتها اشعار به دویل داره، قال الشیخ اینجور بلاد متقاربه تمام، نمیگن یه بلد. درست شد؟ خب حالا اگر اینا بپذیریم درست باشه، ذهن شریف شما معیت بکنه، شما میتونید عبارت مبسوط را تقطیع کنید و ازش اشتباه برداشت بشید. عبارت شیخ در مبسوط اینه، این همین که فرمودن قال الشیخ. من یه بخشی از عبارت شیخ را میخونم، شما ملاحظه کنید ببینید. مبسوط جلد یک صفحه 268، شیخ فرمودن که و اما فاما بزنی عبارتا فاما اذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان و بغداد و مصر فان لكل بلد حکم نفسه فان لكل بلد حکم نفسه. میگه شیخ چی دارن میگن؟ میگن لكل بلد حکم نفسه. ملاحظه کردی؟ یعنی همو حرف اکرمه رو دارم میگم، لکل بلد نقب و نفس بالاتر از میخوای؟ این مال اینه که اولش خونده نشه، اگه قبلش رو بخونیم میبینیم اصلا مقصود شیخ این نی، مقصود شیخ حرف اکرمه نیست که. قبلش چیه؟ فرمودن که اگر تطبق اینا بشه فایده نداره. چون بله؟
اذا بعدت البلاد کافی بود، اذا بعدت البلاد ف نیاز به قبل خلا نداره که بفهمیم قول اکرمی.
بله بله مقصود الان درسته مقصودشون، ولی نه شما نرید سر کلمه بعده البلاد، برید سر کلمه لکل بلدن حکم نفسه. لکل بلدن حکم نفسه دارم میگن، لکل بلدن حکم نفسه اکرم همینو گفت. و حالا که ایشون اینا نمیگن، این دنباله بحثشونه، میگم وقتی همین که شما وقتی بلد بعیده، دو تا بلد بعید لکل بلد نقب و نفسه، وقتی متقاربه که یکی، پس ایشون میزانشون این نیست که لکل بلد رؤیت و هم مثلا اینا خیلی میخوام بگن. میگم وقتی بعید شد اون وقت بله لکل بلد بعید من آخره بعید حکم و نفسه. خب درست، حالا قبلش هم بخونم ببینید چه روشن. و اما اذا رؤی الهلال و قد تطوق و رؤی ظل الرأس فیه و غاب بعد الشفق فإن جمیع ذلک لا اعتبار به یجب العمل بالرؤی. چرا تطوق اینا؟ میگن لأن ذلک یختلف به حسب اختلاف المطالع و العروض. شهرها فرق میکنه، چه بسا الان برای ما تطوق پیدا کرده اما دیشب وقت غروب تحت شعاع خارج نشده بوده، چند لحظه بعدش خارج شده، معلومه تا فرد شب تطبق پیدا میکنه. اینا که فرمودن دنبالش اینا فرمودن، فرمودن که و متى لم ير الهلال في البلد و رؤي خارج البلد على ما بينا وجب العمل به. خارج بلد دیدیم ها، وجب العمل به. چرا؟ على ما بينا که توضیحش رو قبل دادن، سطرش هم آمده همه مفصله. خب بعد چی؟ وجب العمل به این رؤیت خارج برد اذا کان البلدان التي رؤی فیها یا بلدان ببخشید اذا کان البلدان التي رؤی فیها متقاربه. اگه متقاربن به حیث لو کانت السماء مصحیه یا مضحیه و الموانع مرتفعه لرؤی فی ذالک البلد ایضا لاتفاق عروضها. اینجا هم میبینیم الان اینجا چی شد کلامشون؟ میخوام بگن اتفاق که دارن لوکان لرؤیه یعنی لکل بلد رؤیت هم یا نه، چون هلال داریم و اینا متقاربن، اگه اینجا بود اونجا هم دیده میشد. چی دیده میشد؟ اون چیزی که موضوع است، ملاحظه کردیم اونی که موضوع است. ولذا فرمودن که تقاربها حکمش میشه واحد و تقاربها مثل بغداد و کذا. و اما اذا بعدت البلاد فلکل بلدین حکم و نفسه. این چیزی نکته طلبی که میخواستم خدمت رو عرض بکنم از عبارت مبسوط که ظاهرش اینه، حالا مناقشات جای خودش. علامه اینطور فهمیدن که موضوع نزد شیخ وجود هلال و چون در بلاد متقاربه عرف عام، نه شاره دیگه نیازی نیست، خود عرف میفهمن که اونجا اونجا هم هست لرؤیه، به عنوان یک موضوع میگن کشف میکنه.
این عروض همون از جغرافیایی مستقره
معلوم نیست، حالا اون باید تحقیق جدا
موقعیت جغرافی.
بله موقعیت منظورش. حالا نکته ای که عرض کنم این در مبسوط فرمودن ها، اون چه که در تهذیب دارن عبارتشون نمیدونم هم جلو تا عرض کرده بودم دانه عبارت تحذیب اینجا مهمه. وقتی وارد میشن در رد عدد و امثال اینها، عباراتی که فرمودن یدل علا ذالک، تحذیب جلد چهارم صفحه 154، و یدل علا ذالک که اصل کار شرع اسلامی بر چیه؟ بر دیدن استحلال بر صرف محاسبات یکی تامی که ناقص نیست. ما هو به معلوم کل اضطرار غیر مشکوک فیه فی شریعت الاسلام من چی؟ من فزع المسلمین. فزع هست؟ بله، فزع المسلمین فی وقت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده الى هذا زمان فی تعرف الشهر الى معاینه الهلال رؤیته و ما ثبت ایضا من سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه کان یتولا خود رؤیت الهلال یلتمس الهلال یتصدا لرؤیته و ما اینا رو که مخدم و ما اینجاش منظورم و ما شرعه، یعنی حضرت تو شریعت اسلامیه با این اهتمام به هلال استحلال کنارش تشریف فرمودن چی را؟ و ما شرعه من قبول شهادت علی رؤیت الهلال، قبول شهادت تو بلدی که لکل بلد رؤیت هم، نه قبول شهادت علی علیه والحکم و ما شرعه والحکم فی من شهد بذلک فی مصر من الامثال. یعنی تو تهذیب اصلا صحبت بلاد متقاربه و متباعده نیست، ولی مبسوطه که بعدها اونجا تهذیب جوانیشون شیخ نوشتن اونجا. ببینید طبق همونی که تلقی عموم هست از خیلی از روایات اینا، حضرت تشریع کردن پیامبر خدا شهادت بر رؤیت هلال رو قبول کنن، حکم بکنن چی؟ فی من شهده به ظالم، هر کس شهادت داد فی مصر من الامثال، فی مصر من الامثال حکم کرد. بنابراین تو تهذیب شیخ این کلمه فی مصر من الامثال اون قیدی را که در مبسوط آوردن نداره، و این باز همون مصر من الامثال دیگه خیلی واضحه که یعنی چی؟ یعنی احلال هلال بشه، یه مصری هم شهادت بدن در شریعت چی شده؟ برش صحه گذاشته شده. یه عبارت مهمی از تهذیب، اونم عبارت مبسوط، اینم تفاوتش با ما روی یعنی اکرمه که از نظر دقت فقهی دو تا موضوع میشه. اینا رو باید حتما سر جاش ما ملاحظه بکنیم. بنابراین این اون آقا مشاور میفهمن نباید زمان ماهی بگیم مشهور میگن لکل بلدین رؤیتهم، اینجور نیست. مشهور که این نبوده که لکل بلد رؤیتهم، شما موضوع حکم رؤیت هلال را دقیقاً بردید سر یک بلد که لذا مجبورم میشید وقتی از این بلد بخواد برید بیرون، برید دست به دامن خود شارع بشید. دیگه که شارع اجازه داده تصریح به نظام تو رساله تصریح بخوندیم، فرمودن که اگر دلیل حاکم نبود قضا کنید، ما میگفتیم قضا نیاز نیست. امام معصوم هم بگم من میدونم هلال شده، چون رؤیت بالفعل نبوده برای خود امام هم واجب نیست، اینا فرمودن دیگه. خب یعنی اینقدر موضوع شناسی، تدقیق در موضوع شناسی اصطلاح امروز منظورم نیست، الان زمان ما میگم موضوع شناسی منظورش موضوعات خارجیه، نه من موضوع که الان میگم موضوع انشائی، یعنی اون موضوعی که مجموع اموری است که شارع انشا رو روی او آورده. الان اونی که موضوع دخول شهره لکل بلد رؤیت همه، یا نه احلال هلال است که برای بلاد متقارب مشترک است و برای بلاد متباعد این احلال مختلف است. مشهور اونی که شیف همه این میشه
دومی اگه شد
اون وقت راه باز میکنه برای اینکه یه تدبال رو ترم بده موضوع. بله خود شیخ هم ببینید مصر من الامثال که در تهذیب فرمودن قید نزدن، اونم جلوتر بود. حالا وقتی مبسوطا می نوشتن اون ملاحظاتی که دنبالش آمده، اون عرف دیگری تو خلاف هم من نگاه کردم، عبارات هم نمیدونم آوردم از خلاف یا نه، در نهایه همچنین عباراتشون رؤیت را خیلی روش تأکید می کنن. اما اینکه تفاوت قریب و بعید اینا بگذارن، بله فقط در مفسد
شد. اینکه از بلاد رو توی موضوع بردن، بعد ملتزم به اینا هستن که حالا مثلا یک بلادی زمان عصر شارع بوده، الان اون بلاد بلاد قدیم و جدید، یا اگر یک بلاد جدیدی توسعه پیدا میکنه، یعنی این بحثا رو کردن.
در این که الانی ها گفته شده تو کلمات ما آقام آوردیم که مثلا بلاد بعیده اصلا خبر نمی رفته، محل ابتلایشون نبوده. اگر تو روایت آمده مصر من الامصار، ناظر بوده متعارف اون زمان، اونجایی که نزدیک بودن خبر می رفته. اینجور نیست که بگیم اونجا که می گفتن امصار. میگم شرط نشون عرض کردم، ببینید مقالات تحقیقی هم زمان ما هستن در این که متعارف سیر اون زمان ها چقدر بوده. اونی که تو فقه همه شنیدیم شغله یومه، شغله یومه در نماز مسافر مسیرت و یوم لشم بود تو روایت شرق و غرب، و برای چی؟ مسیرت و یوم، برای بریدین که هشت فرسخ میشه. اون مال سیر متعارف، بسیار متعارف شطور بود، درست هشت فرسخ، اونم بینش مسافری که ذهب برید رجع برید، بینش هم کار انجام میده. اینجور نیست که کل صبح تا شب این شطور برکه رجع را. با اون مال اونجا بود، اما اسب ها برید هایی که با سرعت میرفتن به گمانم خیلی بیش از اینا. من یه محاسبه مختصر حدوده شاید در یک شبانه روز اسبای متعارف پست اون زمان مسافت 1500 کیلومتر میرفتن، نه یه اسبا 1500 کیلومتر در یه شبانه روز، 1500 کیلومتر از الان از مشهد تا تهران 1000 کیلومتر، 1500 کیلومتر، ولی اسبا رو عوض میکردن وقتی کار داشتن. اسبایی که بودن 60-70 کیلومتر میرفتن، میرسیده یه جای دیگه، اسب تازه نفس بوده چون عجله داشته، اون اسبا میبستن که استراحت کنه، سوار یه اسب دیگه میشده میرفته. و اینجوری تو تاریخ شما بود. ولی اونی که برید پست چیه دیگه؟ اونی که نامه میبره. برید یه اصطلاح است به من چهار فرسخ، یکی هم اصطلاح به من اون پست چیه که نامه میبره. دوتا برید یعنی پست چیه، نامه بر، برید یعنی چهار فرسخ، بریدان. عرض کنم که ببینید از چیزایی که الان دیگه روشن رو همم نقل میکنن، حضرت سید شهدا سلام الله علیه کی از مکه آمدن بیرون؟ روز ترویه، حج هم به جا نیاورد. حضرت هم کاروان مبارک که تشریف میبردن خیلی تند نمیرفتن به خاطر شرایط خاصی که بود، ولذا زهیر ابن قین حضرت ترویه آمدن بیرون، زهیر موند، حج به جا آورد، وقوف کرد، چند روز بعدش میشه باز کاروانش به حضرت رسید. اونا حالا بعضی ها میگن زهر عجله داشت، اینا خیلی خوب الان یار تو رو کاروان بود، اگه عجله هم داشت که میخواست بره رسید، رسید به حضرت. خب چند روزه حضرت رفتن؟ حدود 20 روز تا منطقه کوفان 1400 کیلومتر راه. یعنی یه کاروانی که خیلی هم عجله نداشتن تیه طریق کردن به این شواهد روشن، حدود 20 روز 1400 کیلومتر از مکه بیرون آمدن تا حدود کوفه آمدن. مالا ذکرت اینا یه چیزهایی است که داره نقل میشه تو زبانها، همه شواهدش هست. اینجور نیست که بگیم که منطقه ها فاصله داشت چندین ماه. آقای شهرانی در جواب فیض فرمودن که چیش شهور یا شهرین طول میکشید تا برن، 20 روز 20 روز رفتن، شهرین کجا؟ اونم گفتم تازه کاروان بودن، از زن و بچه بودن همراهشون. برید ها اون چیزایی که با اسب تند رو میرفتن که خیلی زود میرسوندن، اصلا اینجور نبود. ما هی بگن که اون زمان ها رفت آمد ها طوری بود که خبر دیر میرسید، اینجور نبود. خب
3 ساعت 50 کیلومتر
میرفت، بله اسبای تند رو که شاید حدود 90 کیلومتر 80 کیلومتر میرن، حالا من 60 کیلومتر مثلا متوسطش ها فرض بگیرم.
شبانه 1200 کیلومتر
1500 من حساب کردم بودش، نمیدونم چه چیزی، تا 2000 کیلومتر هم معقول بوده، یعنی اگر عجله داشتن تا 2000 کیلومتر میتونستن برن. میگن میخواستن که اسبا را طوری ببرن که با سرعت طی بکنن.
مقصود من از اون سوال این بود که اینی که میگه لکل بلدن حکم خودش، خب مثلا دو تا بلد هستن متقاربن توی یه برهه،
اونجا نگفتن لکل بلدن؟
نه نه،
اگه اونجا گفته بود من لذا رفتم پایین عبارت خوندم. بله ببخشید،
مقصودم اینه که یعنی خب نه، همونایی که میگن هر بلد حکم نفس خودش، اونایی که میگن خب یک سری مثلا بلدها متقاربن اینا میگن حکم نفس خودش، بعد اینها خب یه چیز اعتباری قرارداد اجتماعی دیگه، بعد اینا رو مثلا یه بلدش میکنن، بلد توسعه پیدا میکنه، مقصودم اینه یعنی حکمش هم متفاوت میدونن که اگر یه چی قبلا دو تا بلد بودن الان یکی شدن.
باخر نمیدونم ایشون فرمایید میگی قوم و کاشان، الان در عرف عام قوم و کاشان دو بلد یا یه بلدن؟
دو بلدن.
ملاحظه میکنی؟ لکل بلدن حکم نفسه، تمام. موضوع اینه شما بخواید رؤیت کاشان رو بخون بیارید بعد از شارع بپرسید طبق این مبنا، چاره ندارید. اما طبق مبنای شیخ الطائفه نه، ایشون میگن احلال هلال میخوایم، و کاشون هم گفتم میفهمیم احلال هلال شد. چرا؟ چون شارع که موضوع حکم خودش را بلد قوم قرار نداده که. خب حالا میاد بلد واحد چیه؟ اتحاد عرفان. دیدید من نمیدونم اتحاد عرفی را چطور معنی، من مشهد و نیشابور محضر آقای مثالی زدم. حالا یعنی سوالاتی است که خود مبنا این سوالات باید طبق اون روشن بشه که لکل بلده حکم نفس، اینا را لوازمش را معلوم بکنیم. اون سوالاتی هم که جلسه قبل صحبت شد که شهید اینا فرمودن و احتیاط کردن، آخر جلسه که آقا فرمودن بعضی ها تشریف برده بودید، فرمودن که نقض میشه همون مطلبی این که باید یا 28 روز روزه بگیره اگه مسافرت کنه، یا 31 روز به همون علی جمیع المبانی اگه حسابش کنید میشه آخرش که چیکار کنه، زمین را دور بزنه به طرف غرب بره، تقسیم کنه خورد خورد مسافرتش رو بر کل ماه، یه روز زیاد یه روز کم میاد برای روی، ولی کم میاد چون همراه سیر شمس رفت. اگر برعکس به طرف شرق زمین را دور بزنه یه روز برای او زیاد میاد، یعنی دو بار برای او روز محقق شده، 31 روزه باید روزه بگیره. این درسته که مکلف کاری کرده که یه روز را حرز کرده، ببینید خب این جوریست نقص بون با جواب داده بشه. اون جوابش هم ممکنه بگیم باید یه روز قضا کنه چون خودش موضوع بر او تکلیف شده کل شهر، ولی اسم هو او خودش با سیر خودش یا اضطرارن یا اختیارن، خب یه روز قضا کنه عوض معذور، یا اینکه یه روز اضافه گرفته یه روزش مستحب بوده برای او واجب نه، اینجوری میتونیم حل. اما تفاوت این فرمایش با مانه نفی در اینه که در مانه نفی خود مکلف نمیره یه روز حرز کنه، مکلف از یه بلدی میره تو بلد دیگری که اون بلد یه روز جلوتر عقب شد. میبینید تفاوت میکنه، مکلف که نرفت اینجا تغییر بده، چون وارد اون بلد شد به حکم اون بلد بود لازمش این بود که 28 روز بده. اینجا بود فقها رو همون مبنا هم من در ذهنم بود، حالا نمیشه محضر بزرگان فقها فرمایشی که گفتن و همشونم به احتیاطم ختمش کردم مثل من طلب عرضی بکنم، ولی این احتمال همون ابتدا تو ذهن من بود که ببینید مکان محوری این عیزه فرمودن، یعنی گفتن مکلف وقتی خودش هلال را دید بعد رفت در یه بلد شرقی که دیشب ندیدن، حالا روزه بگیره یا نفیه تعمد، یا میره در غرب که او خورده روزه نگرفته معیدن، این فرعی که فرموده بودن به روز عرض کردن. خب اینجا الان شما مکلف محور نمیتونید بشید، اگه مکان محور بشید همه حرفا میاد 28 روز بگیر 30 روز، اما اگه مکلف محور بشید بگید خدای متعال بر این بندش گفته من شهد منکم الشهر فلیصمه، تو هم که خودت هلال را دیدی روزه باید بگیری به عنوان اینکه شهر را با مکلف محوری تمام کنی، یعنی تو که هلال را اونجا دیدی الان تو مکلفی به صوم ثلاثین شهر مبارک، هر کجا میخوای بری برو صوم اون منطقه، بله اونم به خاطر مکلفی نشه، به خاطر قاطنی نشه که شما میگید ندیدید فردا بگیرید، خیلی تفاوت میکنه با روی این مبنا دیگه از اشکالات نمیاد. یعنی هر کسی یا 29 میگیره یا 30.
فهمید مکلف محوری باشه چطور 30 رو فرض گیره؟
شبیه این که شما تو روایت نبود که حضرت فرمود اگه خودش دید و مطمئنه که شخصی دیده او روزش رو بگیره، روایتی بود حدید البصر تنها خودش دیده چه کار کنه؟ حضرت فرمود یسوم چه کار داره به دیگران؟
اینکه 30 روز باشه یا 29 روز بگیره، این که دیگه بر اساس معلوم نیست ماه رمضان 30 روز باشه یا 29 روز باشه.
میدونم اون اشکال رو ما میتونیم برطرف کنیم، بگیم وقتی او روز اول خودش رو گرفت اگه همون جام بمانه برای او 28 نمیشه، اونا که دیرتر عید بکنن او میتونه چیکار کنه؟ و حساب رؤیت خودش میگه 30 من تمام شد یا من میسونم.
چون این اینجا دیده اول که اونا نیدن، بعد اونجا میره تو 29 هم میبینه، خودش میبینه تو 29 هم دوباره میبینه، برای میشه 29 هم اونا که میشه 28 این اول اینجا خودش رو اول دیده اینجا که اونا نیبینن شروع میکنه، یا مثلا اون طرفی 31 روزش رو یعنی خودش دوباره میره اون دومی هم ماه بعدی رو میبینه.
ببینید من عرض کنم با
مکلف محور میگم ما نما
بله
زنی
یا نوعی
همیشه
ماه مورد میدونه، این
مشکل نوعی شدن
هم میاد دو آتا. نه مسئله نوعی شدن یه جور دیگریه، نوعی شدن سر اصل ثبوت دخول شهر. میگیم ثبوتاً دو تا ماه داریم، دو تا فرد از ما، اما مکلف محوری که مرز میکنن این با شرایطی که هلال را دید الان مکلف میشه به صوم یا 29 روز یا 30 روز
داخل
و خارج از اینم نیست، درست شو؟ اگر 28 دید چون ماه 28 نمیشه او باید یک روز دیگه بگیره، چون به دلیل خارجی میدونیم 28 نمیشه، اگر 30 روزش تمام شد فرداش بر او واجب نمیگیره. چرا؟ چون شد او مکلف به صیام شهر، صیام شهری که از بیرون میدونیم یا 29 هست یا 30، نه 31 هست نه 28 اینجوری. حالا بازم
نسبت به 29 و 30 نمیفهمید، نسبت به 28 و 31
بله بله دارم میخوام اونا جواب بدم. آخه علما تو همین مشکل فقهای بزرگ فرمودن که همون 28 بگیره، فرمودن که 31 بگیره، دیدید که بعد احتیاط کردن برای صومش. میخوام عرض کنم اونجا اگر مکلف محور نگاه کنیم ممکنه دیگه اون فرمایشات 28 و 31 نیاید، چون نمیگیم وقتی رفتی تو اون شهر الان تو باید وظیفه اون شهر رو انجام بدی. چرا؟ چون صیام شهر محور نیست، مکان محور نیست، صیام مکان او را به فعلیت آورده، برای این مکلف که مثل اونایی که براش اومده او جای دیگه براش به فعلیت رسیده، او طبق خودش به عنوان یک مکلف به صیام شهر کار خودش سر میرسونه طبق زمان. حالا این احتمال باشه نه، من فرمایش علما رو دیدم این تو ذهنم اومد که اساسا ایشون همشون رفتن سراغ مکان محوری، یعنی موضوع فعلیت وجوب صوم را مکان بلد گرفتن برای وجوب، نه خود مکلفی که الان برای او چی شده.
بحث مکلف محوری که میفرمایید یه حکم ظاهری جعل میشه در مکلف،
نه؟ نه برای او یک حکم ثبوتی بالفعل میشه، وقتی برای او بالفعل شد به طبق اقتضاء شرایط خودش سر میرسونه، به خلافی که شما بگید وقتی رفت تو شهر دیگه به فعلیت حکم تو اون شهر محکومه. فقها منظورش این بود، میگفتن تو اون شهر که وارد شد محکومه به فعلیت حکم وجوب است برای ساکنین اون بلد اون شهر،
محکوم به حکم همون جاییه که براش واجب شده همیشه.
آره مکلف محوری اینجور میشه،
یه جور مکان محوری داری به اصل مکان اولش،
نه
که براش به فعلیتش
شما رو
نه، باز مکان اول فقط مصحح فعلیت بود نه مقدم فعلیت، ولی زا با این من عرض کردم در قطب و هر کجا دیگه هم بریم مکان دیگه فقط مصحح فعلیت، جایی بریم که این مصحح دستمون کوتاه بشه حکم بالفعله، با یه جای دیگه برای او بگیم چه جور روزه بگیر در خود.
یعنی انتهاش هم باید یه فکری بکنیم، حالا یه از باب احکام ظاهری چیزی که 29 یا 30 شو بالاخره روشن بکنه.
بله و اونم از چیزای دیگه که حضرت فرمودن 28 نمیشه 30 هم بیشتر نمیشه، میدونم هم از بیرون سیر متوسط 29 روز و نیمه، چقدر این دوتا حکم با هم دیگه کاشفه از اینه که حالا هی ما بگیم شارع سی روز را بدل قرار داده تعبدن، این ما داریم چیزهایی میگیم که معلومه 29 روز و نیم این سیر است، شارع هم فرموده چی 28 روز نمیشه 31 روز هم نمیشه، پس یعنی اون موضوع حکم شهر است، شهری که خدا تکوینن تو سیر قرارش داره، نه اینکه دوباره بیاد یه اعمال اضافه براش بشه. خب حالا برگردیم به اون بحثی که جلسه خب شد و آقام فرمودن و چند لحظه میخوام برسیم بهش. اگر ما فرض بگیریم یه مبنایی باشه که نصف النهار خاص میزان محاسبه بشه، اونم نصف النهار ده ولعصر، اینجا چیه؟ عرض کردم از حیث ادله ما یه دلیلی که سندش رو دلالت با هم تام بشه فعلا ما نداریم، ولی خب روایاتی که سند تام مثلا هم روایت فقیه هم در فقیه فرمودن، من سندش رو در چی؟ جامع الحج آوردم، کتاب صدوق خودشون در فقیه فرمودن من تو اون کتابم سندش رو آوردم، اون روایت فقیه دلالتش خوبه، اون روایت کی بود؟ فضل ابن سهل بود، فضل ابن سهل بود مال طالع الدنیا، اونم که نص بود سند نبود، اما از حیث دلالت قطع نظر از سند نص در مطلب بود. چرا؟ یادونه عرض کردم چرا؟ چون حضرت فرمودن این طالع الدنیا سرطان، بعدش هم نتیجه گرفتم و شمسوفی وسط السما، ممکن نیست، اصلا ممکن نیست این حدیث سر برسه الا به یه نصف النهار خاص، چون شمس که وقتی خورشید هر لحظه نصف النهارش کل کره نصف النهار داره داره دور میگه، نص است. اگه اشکال دارید بفرمایید، من در دلالت من نص است این روایت در این که این نصف النهار خاص مقصوده هست. خب دوم همین روایت فقیه، اونم نص نیست مناقشه داریم، ولی ظهورش قویه. در چی؟ حضرت فرمودن که و جعل الله البيت وسط الارض، وسط الارض ظاهر، ولی به خاطر چی؟ بعد فرمودن که ولی یکون الفرض لأهل المشرق والمغرب سواء، این دلالت قویه، مثل اون قبله نیه که نص باشه نشه کاریش بکنیم، اما این قویه، چونش اهل مشرق و مغرب باز میشه توجیهاتی بکنیم که نمیدونم مغرب یعنی مصر و اینها، مشرق یعنی مثلا خراسان، اون زمان مثلا ناظر بوده در عرف اون زمان، ولی خب حالا ولی وقتی نگاه میکنید کلمه وسط آوردن، خدای متعال کعبه را وسط زمین قرار داد، چرا؟ برای اینکه فرض برای اهل مشرق، اگر رو به قطب شمال وایسید یعنی دست راست مکه و کعبه، و المغرب یعنی دست چپ، لیکون الفرد علی اهل المشرق و المغرب سوا، این وسط شده میزان برای اینکه فرض بر همشون برابر باشه. من بگم اونم دل نسنی، بله
فرض یعنی چی؟
من چیزی جز فرض سوم نتونستم درست،
مثلا نمیشه وسط و همه مرکز هم هستش دو میاد چونه فرض منظور همین صلات باشه، یعنی نمازشون همشون به یک نقطه است، یعنی فرضشون همشون به یک سمت، این احتمال نیست؟
حال فرض میتونه همه رو ببینه، هم حج باشه هم صوم باشه هم نماز باشه،
نه اینی که ایشون میفهمشن مکانی زمانی یا مکانی، شما هر دو تاشو بله مشکل ندارم، حالا فعلا ببینیم، من لذا گفتم که این ظهور مثل اون نص نیست، حالا ای حال کعبه وسط زمین شد، چطور شده لازمش؟ الفرض لأهل المشرق والمغرب شده سوا، الفرض یعنی استقبال که امر مکانیه، الاستقبال لأهل المشرق والمغرب سوا، همه رو به این وسط الارض رو میکنن، فرض میشه سوا. اگر روزه باشه اون وقت میشه حرف ما، یعنی نصف النهار اینجا وسط زمینه، فرض مشرق با فرض مغرب در یک روز واحدی که میخوان روزه بگیرن، یوم الجمعه، یوم السبت، سوا ملاحظه کردن. این عرض کردم نص نیست مثل اون یکی، اما میشه ظهور قوی براش تقریر کرد در این که الفرض صوم باشه و اهل المشرق، تو بحثی که الان ما میخوام فرمایشات دیروز آقا رو ببریم جلو، اهل المشرق بره تا سیدنی، درست شد؟ وسط است دیگه، وقتی وسط شد الفرض لأهل المشرق برید تا سیدنی و المغرب برید تا آمریکا، سوا لأهل المشرق و المغرب سوا، مغربش به
موقعش اطلاق هم داشته باشن، فرض صلات بگیر و فرض صوم هم بگیر،
به کل به حسب ایمانی نداره. بله
مثلا فرض اینه همه آن چیزهایی که کعبه به یک نحوی میتونه توش موضوعیت ایفا بکنه.
بله وقت اونایی که میگن که رؤیت، میگن اصلا کعبه مکانش ربطی به رؤیت هلال نداره، این از کل میکنم اساس دلالت. حالا الان رو این فرض سیدنی و امثال اینا چه صورت داره؟ ببینید اونی که ما دنبالش بودیم اینه که ما زوال مکه را در نظر بگیریم، اون نصف نهاری که مثلا نقطه مرکز کعبه مشرفه رد میشه. اگر قبل از زوال احلال هلال شد، هذا اليوم من شوال، تعبیر عبید، اگر بعد از زوال شد هذا اليوم من شهر رمضان، درست شد؟ با این تعبیر ببینیم شرق که سیدنیست و غرب چی میشه. اونی که من عرضمه اگر قبل از زوال شد، مشکل ما در چیه؟ در بلاد شرقی. اگه بعد از زوال شد، مشکل ما در براد غربی. اینو باید برسیم.
ساعتش مثلا
نیم
ساعت رو غروب. بله.
بله. حالا ببینیم چقدر میشه.
بعدش. مشکل
بلاد شرقی این مشکل
بلکه بعد از غروب. ببینید الان ببینیم این چطور ما باید بلاد شرقی و غربی رو سامان دهی بکنیم. با دو تا ساعت 12 اون ساعتی هم که شما فرمودید که طلوع. طلوع رو فرمودید یا غروب؟ غروب. غروب دیشب.
این مشکل پیش میاد.
ببینید
قبل از زوال این میشه ساعت مثلا نیم ساعت تو غروب.
بله دیگه ما
دورشون دور میکنم این مثلا بزن باشه.
بسیار ما با احکام طولی که من عرض کردم در هر بلدی که خلاف واضح عرف متشرع میشه، شارع اونا را به عنوان یک انشاء طولی، نه به عنوان انشائی که رد میکنه و مناقضه با ده و لرزه. نصف النهار ده و لرز یک انشائی پایه کار، وقتی جایی به مشکل خورد انشائی طولی میاد طبق بلد خودشون حکم محلی،
زوال
و حکم و هرچی رو مبانی مختلف بوده میتونه حرف بزن. ولی آیا این سوال اینه، آیا میشه نصف النهار قرار داد و بدون انشای طولی اینجوری با یه انشاءات طولی لطیف دیگری که اسمش انشا نیست اصلا میشه سر رسوند یا نه؟ اینجا الان ما صحبت میکنیم. ببینید اگر قبل از زوال باشه، تو روایت سهل چی فرموده حضرت؟ فرمودن که اول کار شمس در وسط سما بود در برج حمل، فی شرف ها، شرف و شمس اینجوری علم درجه 19 همه فروردین، و القمر فی شرفهی که حضرت نفرمودن، ولی شرف القمر تو اون رساله ذهبی یه حضرت فرمودن، فرمودن بره معمول که رساله ذهبی معروف در طبه، فرمودن و القمر فی شرفهی که ثور است در برج ثور اونجا سوم یا چهارم، چهارم یا سوم، خب حدودش میشه چقدر فاصله؟ یعنی اون وقتی که حضرت فرمودن شمس وسط سما بود، مقارنه رد شده بود قمر یا هنو مونده بود؟ کجا بود؟ رد شده بود، یعنی ماه نو بعد المقارنه آغاز شده بود، در ثور بود دیگه. یعنی پس تو آسمان اگر نگاه میکردیم شمس وسط آسمان بود، قمر با فاصله 13-14 درجه کجا بود؟ طرف راستش به طرف غرب بود یا طرف چپ شمس بود به طرف شرق؟ طرف چپ شمس بود، یعنی پشت سر خورشید بود. ولذا همون روز اول چی غروب کرد؟ اول خورشید غروب. با چه فاصله شمس غروب که؟ فاصله که 14 درجه بوده، هر دو ساعت یه درجه قمر میره دیگه. مثلا اگر از غروب تا از زوال تا غروب 6 ساعت بود، 3 درجه باز بهش اضافه میشه، یعنی در وقت غروب 17 درجه بوده. امکان رؤیت عادی عادی، اینا نکات خوب. فقط میمونه که خب ده بال عرض که 25 زیر خط است، این چطور وقت شمس وسط سما بود؟ این اول ماه بود، یعنی روز اول غروب ماه دیده میشد، اونم به صورت هلال. ده بار از که 25 ذیقعده آخر ماه. بله، این ممکنه که تقویم شروعش قبل بوده، ده بار از به عنوان یک حادثه با یه فاصله زمانی بعدش بوده که اون اصل شروع صدر آوردن و ده 25 ماه بوده. این
منا... یعنی همون خاک.
بله بله،
تو این توضیح شما
بله،
یعنی چه اصل شما بگونیم؟
کره ارض یه چیزه، ال ارض
کره ارض که خاک و آب و همه چی اینو میخواد بفهم؟
نه اول در یک شرایطی از طالع دنیا که کلام امام و اهل فن منجم اینه که حضرت علل مبنا دارن میفرمان، خورشید وسط آسمان بود ولی هنوز ده بال عرض نشده بود، با یه فاصله زمانی شد. این اینی که الان میگم اینه شو. یعنی طالع الدنیا رو بردیم زمانن و دهرن قبل از ده بال عرض.
کره زمین آب فرا گرفته بوده اون رو شمس
در کره زمین. کره زمین بله. چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه حضرت میخوام بگن ان النهار قبل اللیل. شما اگه برید 25 ذی قعده که بعد یه ماه گذشته باشه 25 شب و روز پشت سر هم بیاد. از اینکه مقصود حضرت اثبات این است که ان النهار قبل اللیل، میفهمیم حتما این طالع دنیای که حضرت مطرح کردن قبل از اون ده بال عرض بود، چون ده بال عرض 25 ذی قعده است که باید 20 روز از ما بگذره، پس شب و روزی داشتیم قبلش. بله چطور 25 ذی قعده شد؟ روشن عرض من. بله
چجور اینو
همیشه
در حال عرض نشده، مثلا نهارا طالع دنیا چجوری مقرار میدن؟
منافقت
بعدش در حال عرض
میشه، معنی نداره. یعنی وقتی بوده که شرایط حیات فراهم بوده که به یه میزانی که منجمین میگن، که حالا من چون علم نجوم احکامی نخوندم نمیدونم، از کسی تحقیق کردن یا بلدن بگم ما استفاده میکنیم، که چرا منجمی میگفتن که طالع دنیا سرطان؟ حضرت از مقبول اونا شروع کردن دیگه. چرا؟ چرا طالع دنیا سرطانه؟ این چراش مبنایی دارن اونا که اینجا آغازی میشه برای کار. این آغاز
قبلا اینکه طالع دنیا رو همون ده بال عرض داشته بود، درست میگن؟ اوایل بحث یعنی شروع دوکه مالو کم شروع دنیا یعنی چی میگوید؟ اون زمان که ده بال عرضه.
نه من اصلا حادثه یه ده بال عرض غیر از نصف و نهار ده بال عرضه. بله دیگه من میگم این حدیث که میدونیم از بیرون ده بال عرض از کعبه است، حضرت فرمودن وسط دنیا چی؟ وسط سما شمس بوده. آره
از کجا اینو ارتباط میدید ده بال عرض؟ چون میگه حسابک قد علمته، شاید نیروز یا سیستان رو میگرفتن وسط و سمان هم بوده. ارتباط اگر 25 ذی قعده و اول ماه تصویر کنیم، این که این اصلا ادنا ارتباطی به ده بال عرض، چه نصف و نهار ده بال عرض چه واقعی ده بال عرض، این از کجا ربط میدید به نصف و نهار ده بال عرض؟
بله.
قرار رو حساب نجوم احکامی و مفروضات اونها باشه و ما نمیدونیم اونها اصلا نظر به مکه داشته یا نداشته.
روایات متعدد بود که آوردن که کعبه وسط الارض است، با ملاحظه جمع قرینه منفصله از این که وسط است. به حضرت هم میگم وسط
الارض. منجمین قبول داشتن؟ منجمین رو حساب خودشون که میخواستن
اونا نمیدونن که حضرت وقتی که اونا میگن، ولی علا ای حال فرمایش حضرت زمانی بود که این روایات از قبل و بعدش تو السنه بود که کعبه وسط الارض است. ملاحظه کردین تو السنه بود؟ متعدد هم از یکی دوتا نیست. اون آقا اینی که زحمت کشیدن یه صفحه فدکی اینا همه را آورده شده. خب بنابراین با این قرینه عرض میکنم، اونا میگفتن وسط الارض سجزی سیستان مثلا، درست شد؟ خب این در از حیث وسط الارض بودن با این روایت میشن متعارض. ما اگه این روایت رو قرینه برای روایت قرار بدیم میشه ده بلند.
حضرت میگم میخواییم رو حساب شما بگم یا از کتاب بگم؟ رو حساب شما قضیه اینه، یعنی رو حساب شما مکه وسط زمینه؟ حالا نقل مختلف داره، ولی بعضی من حساب داره
رو یا... حساب شما طالع الدنیا سرطان
و شمس و فی وسط سما
اون لازمه شه نه مهم طالع دیگه ها، این از نظر فنی وسط و شمس متفرع شروع کلام که همه چی دیگه برو متفرع میشه اینه که طالع الدنیا سرطان طالع میشه سرطان. این دیگه حالا ذکرتی این با این فرض
اونا اونا طالع رو از مکه طالع دنیا مکه رو میذاشتن و طالع حساب
نه تو روایت نیست
نه تو روایت نیست بلکه جای دیگه هم نیست نه تو هست نه جای دیگه که منجمی طالع رو بر اساس نقطه مکه حساب کردن. اینو از کجا میگیم؟ چون قرار رو حساب منجمی حرف بزنن.
بله در این که منجمی قرار نمیدادن که ما دلیل نداریم، اینا نقلیاتیه، کتب هم میدونید زیجات کتب قدیمی که بوده هر کدوم یه اعتباراتی برای خودی مثلا محاسبه کرده بودن قبة الارض وسطش سیستان و محاسبات چی؟ عرض کردم خودم الان که با جی پی اس امروزی را میخواستن ساماندهی کنن فهمیدن خود گرینویچ با این همه دقتایی که به خرج دادن 200 متر چیزی تفاوت داره، ولی زا این منجمی چی میگفت من نمیدونم. حال ببینید که یه نرم افزار خیلی خوب هست، حدود 100 تا کتاب نجومی تو شدن حال سلمان نور نجوم اسلام. حال میشه تو اون یه جستجوهای مفصل بکنم ببینیم که تو کتابهای قدیمی منجمین اقوالش نجومی چی بوده، اولا چرا میگفتن تال و دنیا سرطان و بعد فرمایش شما که یه چیز جا افتاده ای بوده بین اونا که وسط الارض سیستانه، یعنی اونم طبق مثلا فلان زیج بوده فلان مبنا بوده.
مکی به هر حال قطعا اثبات نمیشه، حالا رد هم نمیشه، یعنی این ارتباط این به نصف النهار ده الارض،
ولی این هست که خلاصه یه نصف النهار اینا قبوله. بله اینشا
با قرینه منفصل از خود روایات.
بله
از روایات دیگه هم اثبات نمیشه، میگم قرینه منفصله هم ندارد این روایات، چون باید ببینیم حساب اهل نجوم چی بوده. اگه روایت فهمید که اهل نجوم مکه رو میذارن، گفتن درست اینه که مکه وسط زمین است، این که حساب منجمین هم بر اساس این تنظیم شده این تاریخ میخواد روایت کار نمی کنه،
مانعی نداره تخته از حیث مصداقی باشه.
یعنی حضرت میگن شما قبول دارید، خب شما رو محاسبه دون وسط اینه، اما روایات نقلیه سمعیه در وسط قرار دادن شما تخته از اون میکنه.
بله حرف نیست، ولی این که این روایت طالع و دنیا سرطانه یعنی مکه باشه این باز دوباره
بله این نکته درسته، یعنی اگر سیستان نصف النهارش باشه با مکه سیستان باشه طالع و دنیا چی میشه؟ تفاوت میکنه، چون طالع نصف النهار مکه اون وقتی که سرطان بوده طالع سیستان هنوز طلوع نکرده بود، طلوع کرده بوده برای او و طالع بعد سرطان بوده، سرطان و اسد مثلا اثر بوده. این هست که در طالع دنیا هم تفاوت حاصل
میشه.
ببینید ان شاء الله. الحمدلله رب
العالمین.
بخیرتون این مواره آیه صلی الله علی محمد و آله
و صحبه. الله علیه و آله.